خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دبیر کل سازمان ملل بمب‌گذاری‌های انتحاری در پاکستان را محکوم کرد. کمیساریای عالی امور پناهندگان از کشورهای اروپایی خواست اخراج عراقی‌ها را متوقف کنند. و رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید مذاکره با آمریکا در شرایط کنونی اشتباه است. ده بامداد در تهران، 7:30 در اروپای مرکزی، شهر پراگ. استودیو رادیو فردا. درود شنوندگان، علیرضا کرمانی هستم و در نیم ساعت پیش رو با شما خواهم بود با این مجموعه خبری. بانگیمون، دبیر کل سازمان ملل متحد، روز جمعه حملات بمب‌گذاری در پاکستان را قویاً محکوم کرد. پیش از این کاخ سفید نیز این حملات را محکوم کرده بود. روز جمعه یک بمب‌گذار انتحاری خود را در میان شیعیانی که به مناسبت روز قدس راهپیمایی می‌کردند منفجر کرد که به کشته شدن دست کم 54 تن انجامید. طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و گفته است این حملات را به زودی به اروپا و آمریکا هم خواهد کشاند. در هفته گذشته در شهرهای پیشاور و لاهور در پاکستان نیز بمب‌گذاری‌های انجام گرفته بود. کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل از کشورهای اروپای غربی خواست از اخراج عراقی‌های مقیم این کشورها به مناطق ناامن در عراق خودداری کنند. دو روز پس از اخراج ده‌ها عراقی از کشورهای سوئد، نروژ، دانمارک و بریتانیا و همزمان با فرود هواپیمای حامل این عراقی‌ها در فرودگاه بغداد، آدریا ادوارد، سخنگوی کمیساریای عالی امور پناهندگان از کشورهای اروپایی خواست از اخراج عراقی‌هایی که پیش از ترک عراق در استان‌های بغداد، دیاله، نینوا، صلاح‌الدین و کرکوک زندگی می‌کرده‌اند خودداری کند. در ایران، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، جمعه شب در قم گفت در شرایطی که آمریکا به دنبال فشار وارد آوردن به ایران است، طرح مذاکره با آنها غلط است و از نظر متدولوژی سیاسی نیز این بدترین شرایط برای انجام مذاکره است. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، علی لاریجانی در جمع مدیران و فعالان سیاسی و فرهنگی استان قم گفت کشورهای غربی به دنبال اجرای طرحی برای وارد آوردن فشار به جمهوری اسلامی در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و سایش حوزه نفوذ منطقه‌ای ایران در عرصه بین‌الملل هستند. علی لاریجانی با اشاره به تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی گفت باید یک دوره مقاومت ملی را طراحی و به آن سامان بخشیم.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
و در این بخش اینک میرسیم به پیک فرهنگی هفتگی رادیو فردا. پیک فرهنگی، کاری از امیر مصدق کاتوزیان.
پیک فرهنگ. بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. با برنامه ویژه‌ای که هفته گذشته وعده‌اش را دادیم، درباره مهدی اخوان سالس، شاعر، 20 سال پس از خاموشی، در گفتگو با سیمین بهبهانی، شاعر، همایون کاتوزیان، استاد ادب فارسی در دانشگاه آکسفورد، و فرج سرکوهی، ناقد ادبی. آخرین ماه تابستان امسال، 20 سال مرگ شاعری که در زمستان در اسفند 1307 زاده شد، با نام همین فصل شناسایی شد، اما از پاییز هم که در آستانه آن در 4 شهریور 1369 درگذشت کم نسرود.
واقع بیبرگی خندش خونیست، اشکانیست، جاودان بر اسب یا لفشان زردش میچمد در آن پادشاه فصل ها پاییز.
مهدی اخوان سالس، شاعری زاده مشهد و اینک آرمیده در کنار حکیم طوس که با شعر خراسانی و مجموعه شعر ارغنون آغاز کرد. نقبی به مازندران زد. از نیما یوشیج بانی شعر امروز ایران تأثیر و الهام گرفت. بعدها درباره بدعتها و بدایع و عطا و لقای نیما هم نوشت، اما پیش از آن با مجموعه شعرهای زمستان، آخر شاهنامه و از این اوستا روشی نو در پیش گرفت و 15 مجموعه شعر و 8 کتاب دیگر از خود بر جای گذاشت. مهدی اخوان ثالث در شعر معاصر ایران چه جایگاهی دارد؟ اول به سراغ یک آشنای دیرینش می رویم تا از او از جمله پاسخ به این پرسش را بشنویم. سیمین بهبهانی، شاعر و غزل سرا در تهران. خانم سیمین بهبهانی، چه تصویری از مهدی اخوان ثالث در ذهنتون به جا مونده؟
والا من باید بگم که 20 سال گذشته، ولی شاید 20 روز نبوده که من از یاد اخوان غافل باشم. من اینکه یکی از دوستان صمیمی من بود و من هیچ وقت او رو فراموش نکردم.
در میان شاعران هم نسلش، مهدی اخوان ثالث چه ویژگی هایی داشت شعرش؟
شعر اخوان من فکر میکنم یک شعری بود که هرگز سنت را فراموش نکرد، ولی نوآوری را هم به شدت در شعر خودش استفاده کرد و راه داد. به همین جهت میتونم بگم که یک شاعر توانا بود و شاعری بود که از سنت به نفع شعر نو استفاده کرد و در واقع توانست یک سبک بسیار محکم و بسیار قابل دوست داشتن برای خودش بیافرینه و نام او همیشه در ادبیات مجاوید خواهد بود.
نه چراغ چشم گرگی پیر، نه نفسهای غریب کاروانی خسته و گمراه، منده دشت بیکران خلوت و خاموش، زیر بارانی که ساعت هاست میبارد در شب دیوانه غمگین، منده دشت بیکران در زیر باران آه، ساعت هاست همچنان میبارد این ابر سیاه ساکت دلگیر، نه صدای پای اسب رهزنی تنها، نه سفیر باد ولگردی، نه چراغ چشم گردی پیر.
ویژگی های این سبکی که میگید که شعر مهدی اخوان ثالث داشت چی بود به نظر شما؟
ببینید، به نظر من اخوان ثالث هم از واژگان قدیم استفاده کرد و هم از طرز تلفیق اونها استفاده کرد و هم توانست تمام مسائل روزانه رو، البته در قالب تمثیل و اشاره و سمبول، در اونها بگنجانه و اون چرا که به نظرش میرسید در وطنش میگذره جاویدان کنه در تاریخ.
شاخصه این کدومه وقتی با شاعران هم نسل خودش مقایسش بکنیم که قله های شعر امروز ایران بودن؟
ببینید، من میتونم او رو با شاملو مقایسه بکنم. شاملو هم از سنت نبرید، منتها به یک نوع دیگر. شاملو از متون سنتی ما بسیار استفاده کرد و کلمات رو و طرز تلفیق کلمات رو و جمله سازی ها رو تقریبا به شکل متون قدیمی که یادگار مونده از خودش به جا گذاشت، ولی اخوان از شعر قدیم بیشتر استفاده کرد، از تلفیق شعر قدیم بیشتر استفاده کرد، ولی اونها را وزنها را شکست. پیدا به نیما بود، اون چرا که نیما کرده بود برش یه چیزهایی هم افزود. نیما اوزانی را که در شعر خودش آورد میتوانیم بگیم حد اکثر تا 10 وزن بود، به جهت اینکه اوزانی را که قابل شکستن بود و قابل بلند و کوتاه کردن بود ازش استفاده کرد، افائیلی را که میتوانست بلند و کوتاه بکنه. ولی اخوان علاوه بر اینکه در اوزان نیمایی کار کرد، 3 وزن به اضافه کرد. در ثانی اینکه از کلمات قدیم، از واژگان قدیم که استفاده میکرد، اونها رو در شیوه نو، یعنی در شیوه روایت بیشتر باید بگم، او روایت پرداز بود و بعضی ها این رو برای او عیبی میدونستن، در حالی که به نظر من حسن شعر او بود که در قالب روایت تمام مسائل روزانه رو به ثبت میرسوند. و دوم خصیصه که او داره اون احساس قوی است که در شعر داره، یعنی در انتقال احساس خودش به خواننده واقعا بی‌نظیره. مثلا یه شعری که شاید بیشتر دوستداران او حفظ باشن، این شعر دو دریچه هست، دریچه ها هست، میگوید ما چون دریچه رو به روی هم، آگاه به هر بگو مگوی هم، هر روز سلام و پرسش و خنده، هر روز قرار روز آینده.
سلام و پرسش و خنده، هر روز قرار روز آینده. عمر آینه بهشت، اما آه بیش از شب و روز تیر و دی کوتاه. اکنون دل من شکسته و خسته است، زیرا یکی از دریچه ها بسته است. نه مهر حسون، نه ماه جادو کرد، نه فیلم سفر گرچه کرد بود.
نه مهر حسون، نه ماه جادو کرد، نفرین به سفر که هر چه کرد و کرد. این شعر واقعا روی آدم تأثیر میداره، همینطور شعرهای بلندش که اوضاع زمانه رو در تمثیل نشان میده. اون شعرها هم طوری هست که انسان واقعا منقلب میشه از خواندنش. به نظر من اینها هست که اخوان رو جاویدان کرده و ما میتوانیم که به عنوان یکی از مفاخر شعر معاصر یاد کنیم و همینطور به نظر من با او کسیری که میشه مقایسه کرد شاملو هست. این دو نفر تقریباً با هم دیگه فرق داره، ولی در شعر نوعی بسیار بسیار درخشنده. باز میتوانم یدالله رویایی در نام ببرم که او هم در شعر نو کارهای بسیار جالبی کرد.
بعضی ناقدان ادبی این رو که مهدی اخوان ثالث در اواخر عمر مثلا در مجموعه تو را ای کهن مرز و بوم دوست دارم بازگشت کرده، به گفته اونا به کهنه سرایی نقطه ضعف میدونن. نظر شما در این مورد چیه؟
نه، من فکر نمی کنم که این ضعف باشه. اخوان در اواخر عمر خودش یک کمی از دنیا بریده و یک کمی دنیا رو تقریبا یک دستی می گرفت، همه چیز رو به سخره می گرفت، هیچ چیز جدی نمی داشت. درست؟ به همین دلیل واقعا اون شعرهای خیلی قوی و شعرهای خوب او در اواسط عمر او سروده شده و در اواخر عمر زیاد توجهی به شعر نداشت. هرچی به دستش می آمد می گفت. اخوان آدمی بود که بسیار رنج کشیده بود در زندگیش، زندان افتاده بود، دشمنی ها دیده بود، حتی از نسلان خودش و همکاران خودش بدی ها دیده بود، زندگی بسیار سختی رو گذرونده بود. این اواخر دیگه همه چیز رو رها کرده بود و بازگشت او بازگشت به شعر کهن نبود، بازگشت او بازگشت از همه چیز زندگی بود.
مهدی اخوان ثالث در نگاه سیمین بهبهانی.
سره پیدا نوشته بر سر هر یک به سنگ اندر، حدیثی کشنه میخوانی برم دیگر. نخستین راه نوش و راحت و شادی به ننگ راهشته، اما رو به شهر با آبادی. تو دیگر راه نیمش ننگ نیمش نام، اگر سر بر کنی قوقا وگر دم در کشی آرام. سه دیگر راه بی برگشت بی فرجام. من اینجا بس دلم تنگ است و هر سازی که میبینم فدا هنگ است. بیا ره توشه برداریم، قدم در راه بی برگشت بگذاریم، ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است.
مهدی اخوان ثالث کدام راه را پیمود؟ نوپردازی او از کی آغاز شد و به کجا انجامید؟ از جمله این پرسش‌های پیک فرهنگ را همایون کاتوزیان، استاد ادب فارسی در دانشگاه آکسفورد پاسخ می‌دهد.
اولین کتاب انتشارات اخوان و اهمیت داشته برای زمان خود اسلام ارغنونه، مجموعه اشعاری است از اشعاری که در ساختارهای سنتی گفته شده بود، در سطح خیلی خیلی بالایی یا نسبتاً بالایی برای سن و سالی که بود و به خصوص البته تاثیر سبک خراسانی رو شیده میشه. این مرحله اول به معنی در این حیث و بیش زمانی که اخوان سیاسی میشه و در حین سیاسی شدن خود گرایش پیدا میکنه به فرم‌های نوتر، به نحوی که حتی شعر میگه اوائل در فرم آنچه معروف به چهارپاره ولی بنده بهش میگم دو بیتی های پیوسته، که در آن زمانها در دوره او حمیده شیرازی و فریدون تولالی به خصوص در اون وادی گام می‌زدن و به اون شکل چه می‌گفتن و نادرپور و شاملو اینها می‌گفتن اون شکل. به هر حال توی این مراحل که 28 مرداد میشه اون دوره تمام میشه اینها و او شعر زمستان رو میگه و تو هم با اشعار دیگر مجموعی که اسم زمستان هست منتشر میکنه.
سلامت را نمیخواهند پاسخ گفت، سرها در گریبان است، کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و بیدار یاران را، نگه جز پیش پارادی نتواند که ره تاریک و لبزان هست، وگر دست محبت سوی کس یازی به اکراه بارد دست از بغل بیرون که سرما سخت سوزان هست.
و این دیگه در زمستان اگر سه مقدار جای پای کارهای پیشین هست ولی روی هم رسته میشه گفتش که اخوان به مدرنیسم رو برده و در همه وجوهش از جمله شکستن وزن شعر و این حرفا خود زمستان بارزه. خیلی جالب هم هست چون اخوان چون حسابی ساختار شعرهای قدیم رو میدونست، این شکستن وزن که نیما آغاز کرده بود او به حد اعلای کمال اندام میده. میگه سلامت را نمیخواهد پاسخ گفت، سرها در گریبان است. شما اگه تحقیق کنید به اسلوب عروضی چهار تا مفاهیم رو و بعد دنبالش میگه اگر دست محبت سوی کسیازی به زحمت از بغل دست آورد بیرون، باز مفاهیم 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 چهار تا مفاهیم، بعد دنبالش میگه که سرما سخت روزان است، مفاهیم مفاهیم دو تا. ببینید چه جوری عروض قدیم و یعنی بر اساس همون معیارها وزنش که اتفاقا این بحر رو بهش میگن توی عروض قدیم میگن بحر حجج. بحر حجج این است که تمام مصرعها مفاعیل و مفاعیل و مفاعیل و مفاعیل رو تکرار میشه. منتها اینجا ما میبینیم که اینجوری شکست. البته این کار اخوان و ابداع اون نبود، ابداع دیما بود، ولی دارم میگم نمونه میدم از اخوان و در این حال میگم که او خیلی خوب این کار رو میتونست انجام بده به خاطر سابقه که داشت. برحال اون میشه برحله کتاب زمستان. خب شعرهای دیگه هم هست به اشکال مختلف و یه مرحله داریم که میایم به مجموعه آثار آخر شاهنامه که یکیش آخر شاهنامه اسمشه. به شکل خیلی مدرن یا حتی مدرنیست یه قصیده خراسانیه گذشته از مضمونش که اون خودش برای جای خود داره صحبتش، ولی این شکست چنگ بیقانون رام شنگ چنگ شوری رنگ پیر گاه گویی خواب میبیند خیش را در بارگاه پرفروغ مهر طرف چشمنداز شاد شاهد زردوشت یا پریزادی چهان سرمست در چمنزاران پاک و روشن مهتاب میبیند
چمنزاران پاک و روشن مهتاب میبیند روشنی های دروغینی کاروان شعله های مرده در مرداب بد جبین قدسی مهراب میبیند.
همینطور ادامه میده میگه شما این تنتنه رو ببینه مثل شعر خاقانی میمونه با اینکه شعر مدرن و مدرنیست و وزن شکسته و اینها. و خب ضمناً آثار دیگری هم در مجموعه آخر شاهنامه هست که اینا اینجور نیستن، یعنی منظورم نیست که اخوان فقط به شکل قصیده ترانه خراسانی شعر میگفت ولی به شکل مدرن و مدرنیست، ولی خب اینها توش بارز دیده میشه. در که زمستانش که قبلا صحبت میکردیم نوع زبون خراسانی نیست، این یکی که الان گفتم هست. خیلی این هم اون مجموعه شد. بعد میاد به مجموعه از این اوستا که اون هم خب ادامه اون ها شد یه خود در بعضی موارد چهر منظور همون چیز هست که فرنگی میگفتیم آبستره نوعی آبستره نویسیم نوعی حتی تأثیر سورالیسم هم در تأثیر سازی یعنی در سورالیسم در نقاشی و هم در شعر طبیعتا شعر داستان توی اشعارش پیدا میشه، مثل مثلا شعر آنگه پس از تندر یا پیوندها و باغ. کتاب دیگرش یه منظومه چه حبسیه است به اسم در حیات کوچک پاییز در زندان که این اصلا منظومه ایست که زمان که زندانی شد برای دوم سوم بار هر وقت بود در اومد و اون یه شعر رقاییه و از خیلی نظرات جالبه برای اینکه هم یه حبسیه است از نظر بسیار جانر که ما حبسیات داشتیم که شعرهای بزرگ وقتی به زندان می افتادن درباره زندان و وضعشون این حرفا صحبت مثل مسعود سلسلما یا خاقانی اینها یا حتی در دوره خورد پیشتر از اخوان ملک و شعر بهار در کارنامه زندان این هم یه شکل خیلی جدیدی از حبسیه مثل اونا نیست، وضعش هم شکسته است ولی روایی و شرح میده از درباره زندان و حوادثش و خودش و برخورد آدمایی که اونجا هستن و گفتگوهایی که میشه و بعدش دیگه اخوان به حد خودش میرسه و بعد از اون خب ادامه همینه که بعد در کتاب آخرش تو رو ای کهن بومور دوست دارم که اسمش از قصیده گرفته که اول اون کتاب گفته، بیشتر تقریبا همه آثاری گفته برگشته به دوره ارغنون. کتاب آخر مثل این که یک دوری داده باشه اخوان از ارغنون که شروع میکنه تا به این کتاب برسه. اینا مراحل
این که از اونجا شروع کرده دو مرتبه به همونجا رسیده نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده اینه که فکر کرده دو مرتبه همون سبک اولی که انتخاب کرده بوده بهتره، یا اینکه اون سبکی که تحت تاثیر نیما شروع کرده بوده گفتن دورش به سر آمده، یا اینکه اون موقع دوست داشته اینطوری شعر بگه؟
نیتش من نمیدونم و ازش اطلاعی ندارم، ولی یه منطقی داره قضیه به این معنا که او با اون سلطه‌ای که به ساختارهای قدیمی و سبک خراسانی اینها داشت، چه آثارش رو بیشتر کارهای مدرنیستش هم هست، دوری که اخوان زده، یه مقدارش قابل فهمی برای که به هر حال ریشه هاش اونجا بوده. یعنی این حتی تو خیلی از کارهای مدرنیستش هم دیده میشه اون ریشه ها، حتی استحکامی که توی چهرش هست. و خب حدس من اینه که یه دلیل دیگه که اخوان برگشت به اون نوع بیان این بود که میخواست حرفهایی بزنه که در اون قالب ها خیلی آسان تره گفتنش. یعنی مثلا حرفا رو به جای ابستراکت و نمیدونم سورئالیستی و فلان اینا که البته در همه آثارش نیست، در چند تا گفتم تاثیر داره، این خیلی صریح دیگه. شعر قدیم، شعر خراسانی، اگرچه انواع بدایع توش هست از تصویرسازی و استعاره و تشبیه و ایهام و هر چیزی که دلتون میخواد، ولی میشه مسائل رو صریحا بیان کرد. مثلا اون شعر تو را کهن بوم بر دوست دارم که خیلی روک و راست درباره عشقش به میهن و نمیدونم با زبون بسیار خوبی البته و بگم با همون شکل سبک خراسانی مثل قصه خراسانی دیگه. من گمانم یه مقدار اینه که اون آخر عمرش که زیاد دراز نبود، ولی اون اواخر اون 10 سال آخر مثلا همین چیزی رسید به مرحله که می‌خواد حرفش رو کراس بزنه و این پیچیدگی‌ها و استعارات و استعارات و نمیدونم تعبیرپذیری‌های شعر مدرن و مدرنیست رو بذاره کنار و همونطور که عرض کردم روک و راست حرف بزنه، حرفی که جمعی سرکی بخونه همون معنی رو ازش میگیره، یه معنی رو ازش میگیره.
شما توی کلاسای درستون توی رشته ادب فارسی در آکسفورد از اخوان ثالث به عنوان یکی از شعرهای مدرنیست نام میبرید. چرا این تقسیم بندی کمک میکنه به ما که بهتر بفهمیم او رو و کسایی که توی این گونه کار میکنن و تمایزشون از کسایی که قبل از اونا بودن و از شاعرهایی که بعد از اون دوره شروع کردن؟
بله، اخوان با تمام اون ویژگی هایی که گفتم که گاه او رو از همگنان میکنه جدا میکنه و آخر کارم که برگشت به فرمای کلاسی، با توجه به اینکه این نکاتی که گفتیم در نظر داشته باشیم، شاعر مدرنیسته. ولی مدرنیست منظورم ببینید ما به قرن بیستم که میرسیم، یعنی به خصوص در انقلاب مشروطه بعد از مشروطه، یه عده شاعر جوان پیدا میشن که اینا خب طبعا در چارچوب شعر کلاسیک شعر میگفتن. مثلا ملک شعر بهار مثلا بهترین نمونه است، واضح ترین نمونه، یا مثلا فرض کنید ایرج میرزا، شاعرای خیلی قابل ملاحظه ای که طبعا توی هم ساختارهای قدیمی شعر میگفتن. ولی اینها بعدن که یه دعوایی شروع شد تو ایران که یه مقدارم طبق معمول خون ریزی شد بین کهنه و نو، نو سرایان و کهنه سرایان افتادن به جون هم دیگه، بگذرون که مسائل جامعه شناختی ایران، ولی یه جوری حرف می‌زدن انگار که مثلا شعر ملک و شعرا یا شعر ایرج میرزا با شعر 900 سال پیش تفاوتی نداره، اونا کهنه سران، اینا نو سران. این واقعیت نداشت. امثال بهار یا ایرج یا حمید شیرازی یا نادرپور یا اینها شاعرای کهنه سران نبودن، گویی که اغلبشون ساختارهای قدیم رو به کار می‌بردن، یک به اصطلاح واریاسیونی از ساختارهای قدیم مثل همون شعر چهارپاره یا دو بیتی پیوسته اینها، ولی اینها رو بهشون نمیشه گفت کهنه سرا، برای اینکه هم مضامین شعرشون معمولا در تازه بود و هم بدایعشون استعارات و همین شعری رو به عشق صحبت میکنه، حرف زدن اون راجع به عشق با سعدی فرق داره. و همینطور بهار که مثلا مثنوی کارنامه زندانش میگه، مثنوی کارنامه زندان او از هر نظر فرق داره با حبسیات مشهور سعد سلمانی. شما میبینید که این مال قرن بیستم، مال دوره جدیده. بنابراین اینا رو من شعر مدرن حساب میکنم، نه کهنه سرا. البته دیگرانی بودن که کهنه سرا بوده، من صحبت مراجع اونا نیست، راجع به اینهایی نیست که بر میخوردن تو این کهنه سرا. و از اون برم شاعرهای مدرنیست داریم که خب اونا هم تعدادشون زیاد بود، مثل اینهای دیگه که نیمایشی خب مشهورترینشون و علمدارش بود، و آدم هایی مثل اخوان و شاملو و فروغ و فرخزاد و سهراب سپهری و هوشنگ ابتهاج، تا در اونجاهایی که شعر به سبک جدید میگه، چون میدونی هوشنگ ابتهاج بیشتر شعراش غزل عاشقانه است و خیلی خیلی زیاد به طور استادانه شبیه حافظ، بنابراین وسط ها بنونه. ولی در هر حال ممنونم این جواب شما اینه که اینها به این ترتیب
نادر
بریم وسط اینا قرار میگیره و شاید این یکی از دلایلی باشه که توجه زیاد بهش نمیشه یا نشده حتی توی 20 سال گذشته، به خاطر اینکه نه از یه طرف به قدر کافی مثل ملک و شعرا و حمیدیه، نه از یه طرف به قدر کافی مثل نیماجوز و شاملوه. این وسطه، وگرنه در این حال شاعر فصیحی و یکی از شاعرهای قابل ملاحظه قرن بیستمه. در هر حال اینکه شما سوال کردید مدرنیسم چرا به اینا میگه مدرنیسم و غیر و اینا، جوابش اینه، در حالی که چون صحبت راجع به اخوان بود، من دوباره تاکید میکنم که اخوان یه شاعر مدرنیست ویژه‌ایه با اون ریشه هایی که داره در شعر قدیم در سبک خراسانی به خصوص. خیلی تسلط به لغت جالبه، یعنی اخوان با لغت بازی میکنه مثل مون، یه جوری حتی مثل یه آدم صنعتکار، و من اینو تو شاعرهای هم قطار خودش نمیبینم به این حد. اینا چطور ویژگی‌ها، چون صحبت ویژگی‌های خصوصی اون رو داره میکنه، این چیزایی که به نظر من میرسه.
مرور همایون کاتوزیان بر کارنامه مهدی اخوان ثالث. پژواک شعر مهدی اخوان ثالث در نوشته کدام یک از ناقدان ادبی ایران بازتاب یافته است؟ فرج سرکوهی ناقد ادبی در فرانکفورت به این پرسش پیک فرهنگ پاسخ گفته است.
خب شعر اخوان همیشه مورد توجه بوده، از وقتی که اخوان کتاب ارغنون رو که می‌خواستین کتابش بود منتشر کرد و در اسلوب قدمایی بود، اون قدرت اخوان در اسلوب قدمایی در حدی بود که توجه بزرگان و پیرمردان اون دوره جذب کرد. بس که خب اخوان بعد چیز دیگر کرد و به سوی شعر نو آمد. نیما خودش درباره اخوان تو یادداشت‌هاش چیزایی نوشته، بود به صورت پراکنده، البته نیما در مورد همه کس به صورت پراکنده نوشته، چون که کارش اصلا نوشتن کتاب درباره دیگران نبود. از همسنسارهای خودش احمد شاملو که خب تا سال 49 هم محبوبیت این دو دوش به دوش می‌رفت در عالم شعر فارسی، و احمد شاملو هم چند جا اظهار نظر کرده که او راوی بیشتر شعراش، و شاملو شعر طوری تعریف می‌کرد که شامل روایت نمی‌شد، بنابراین شاعرانی مثل اخوان و نظامی رو شاعر نمی‌دید. اما شعر اخوان به خصوص از دهه 40 به بعد مورد توجه کسانی قرار گرفت که نقد شعر می‌نوشتن یا درباره شعر می‌نوشتن. در این دوره هستش که یکی از بهترین کارها درباره اخوان منتشر میشه و اون مجموعه است تحت عنوان دفترهای زمانه دیدار و شناخت اخوان ثالث، که این در سال 1347 منتشر شد با ویراستاری آیت‌آباد. در این هم یک مصاحبه بسیار مفصل هست درباره اخوان، طرف مصاحبه کسانی هستند که شعرشناسان مثل میمادات، محمود اشرف تهرانی و غیره. جنبه‌های گوناگون شعر اخوان در این مصاحبه مطرح شده، چون بسیار مفصل هست. چند نفر هم مقاله نوشتن، از جمله خود محمود اشرف آزاد تهرانی میمازاد، که این او علاوه بر شاعری بزرگ بود، شعرشناس بسیار خوبی هم بود و جالب بود که شیوه شاعریش با شیوه اخوان متفاوت بود. اما او بعضی از جنبه‌های اخوان رو در مورد حقوقی درباره او در نوشت، که خودش از کسانی است که درباره تاریخ شعر فارسی کتاب منتشر کرده، محمد حقوقی، و دفترهای زمانه درباره شعر اخوان، و این میشه بگی شاید در اون دوره مهمترین چیزی بود که منتشر شد. از سال 49 به بعد توجه به شعر اخوان کاهش یافت. البته تا پیش از اون اینم بگم که خب کسانی هم بودن که در نقد شعر بسیار مشهور بودن در اون زمان، مثل آقای برهانی، اما ایشون بیشتر اخوان رو آزار داد و به جای اینکه مثلا شعر رو تحلیل بکنه، بیشتر با کنایه و دشنامگویی سعی کرد اخوان رو اصلا نادیده بگیره. و بعد اما در سال 49 به بعد خب شعر اخوان دیگه کمتر مورد توجه قرار گرفت، تا دوباره بعد از انقلاب که درباره اخوان نوشتند، از جمله خدای مساکاخی که اون کتابی رو در آورد، مجموعه مقالات هست، و به جنبه‌های گوناگون شعر اخوان پرداختند. و بهترین چیزی که نوشته شده اون مقاله آقای کرچنی است، اسلوب شاعری میمومید، به ویژه از اینکه آقای کرچنی هم اسلوب شاعری اخوان رو میشناسه دقیقاً، و هم اینکه خودش دوستدار این اسلوب هست. چند تا مقاله من خودم نوشتم که یکی دو تاش در همون شب دردمند آرزومندی اومده، اما در مجموع میشه گفتش که بسیار کم نوشته شده درباره اخوان، و این جالب هست برای اینکه اخوان در این حال بدون یاری نقد ادبی و بدون یاری نقد و تحلیل آثارش اینقدر خواننده داره. نقد عمقی اخوان به معنای واقعیش در ایران دست کم میشه بگی کمتر شده، مگر در همون کارهای آقای کرچنی و سپانلو.
فرج سرکوهی و نوشته‌ها درباره شعر مهدی اخوان ثالث. دفتر سروده های مهدی اخوان ثالث 20 سال پس از درگذشت همچنان باز است، هرچند عقربه ساعت میگوید وقت بستن پیک فرهنگ رسیده است. تا دیدار بعدی شاد و کامیاب باشید.
خب شنونده خوب رادیو فردا، حتما میدونید که میتونید به ما زنگ بزنید و دیدگاه ها و پیام خودتون رو به دستگاه پیامگیر رادیو فردا بسپارید تا با صدای خودتون برای دیگر شنوندگان پخش بشه. البته میدونید که پیام هایی از رادیو فردا پخش میشه که در اون دشنام و ناسزا به این و آن و ادیان، مذاهب، نژادها نباشه. این هم شماره پیامگیر رادیو فردا.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420212141.
2042-02-21-12-41-13 و سپاس که با ما بودید، با ما هستید و با رادیو فردا میمانید. تا بخش بعدی خبر رأس ساعت 11 من علیرضا کرمانی به شما بدرود میگویم. با ما بمانید با ترانه.